بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. با گرامی داشت ایام دهه مبارکه فجر که ورود شرف آفرین امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در جمهوری اسلامی ایران و قیام و نهضت و پا گرفتن انقلاب که انشاءالله این حرکت پر ره رو باشد و یاد امام و نام امام همیشه زنده و شکوفا باشد و پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا سربلند و عزیز و دشمنان اهل بیت مخصوصا داعشی ها و وهابی ها هرچه زودتر نابود و سرنگون بشوند. شادی روح امام خمینی صلوات قبول. مسئله 24، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزا. کلمه خبز به اصطلاح رائج نجفی ها خبز میگن و ضبط لغتش طلبگی خبز بگیم یعنی نان. الطحین والعجین آرد و خمیری که نجس شده باشد تطهیرش ممکنه در صورتی که نان درست بکنن، آنگاه اون نانو با آب کثیر تطهیر بکنن در وضعیتی که آب به داخل اون نان نفوذ بکنه، جمیع اجزایش رو فرا بگیره، پاک می شود. در اینجا گفته می شود که خود آرد و خود خمیر که قابل تطهیر نبود، آرد که اصلا وجدانم قابل تطهیر نبود، تطهیرش همان و از بین رفتنش همان، و خمیرم قابل تطهیر نبود، کار مشکلی بود. الان نان که درست شده از چجوری قابل تطهیر است؟ گفته می شود که خود نان یک شیء می شود دارای یک ماهیت و یک کیفیت خاص، اجزایی دارد و قوام و نظامی دارد. آب به نان نفوذ می کند، در تطهیر غیر از نفوذ آب و غلبه آب و انفصال غساله چیز دیگری لازم نیست. اما اشیاء و چیزهای متنجسی که قابل عصر است طبیعتا برای اونا عصر لازمه، و اشیایی که قابل عصر نیست گفتیم تطهیر و کل شیئن به حسبه، هر چیز متناسب با کیفیت و ماهیت آن چیز قابل تطهیره. نان تطهیرش متناسب با ماهیت او، متناسب با وضعیت نان این است که آب به سایر اجزا نفوذ کنه. غسل و تطهیر عرفا صدق میکنه، آب هست و نفوذ در اجزا هست و غلبه بر شیء متنجس، و انفصال کامل هم لازم نیست. در انفصال هم گفتیم که انفصال غسل فی الجمله کافی است، لازم نیست که انفصال غسل به طور کامل با دقت عقلی باشد و الا امکان ندارد، شیء متنجس نمی درش باقی خواهد موند، یا امکان عقلی ندارد یا منتهی به عسر و حرج می شود. تا اینجا مسئله مشکل نبود. اما می فرماید و کزل حلیب نجس یجعله جبنن، که در اصطلاح عوام میگه جبن، جبنن و وضعه فی الماء کذالک، شیر نجس شده است. شیری که نجس شده است راه برای تطهیر دارد. راه برای تطهیرش اینه که اگر این شیر رو پنیر درست بکنن، آنگاه با آب کثیر تطهیرش بکنن، قابل تطهیره. دو صورت تطهیر می شود. صورت اول ظاهرش تطهیر می شود که اگر با آب قلیل باشد. صورت دوم با آب کثیر اگر تطهیر بشود تطهیر کامله، و بر اساس تجربه و شهود وجدانی دیده می شود، مشاهده وجدانی اعلام می شود که پنیر از اشیایی است که آب اگر آب کثیر اگر درش بر پنیر وارد بشود به داخل اجزای پنیر نفوذ میکند، و غسل و تطهیر عرفی صورت میگیرد. منظور از غسل همان غسلی است که عرف او را تأیید بکند، غسل عرفی محقق میشود. در این مورد هم شبهه و اشکالی نباشد. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 51 می فرماید که تطهیر حلیب متنجس خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه ما درباره مایعات و ماء مضاف بحث کردیم که ماء مضاف و مایعات قابل تطهیر نیست مگر
استعلام.
احسن، جزاک الله آقای حسینی. مگر اینکه استهلاک صورت بگیرد. الان این حلیب آمده پنیر شده، از شیر آمده پنیر شده، و بعد پنیر صورت انجماد، صورت منجمدی از همان شیر هست، ماهیتا تغییر نکرده است، تا بگیم استحاله صورت گرفته و استهلاکی هم در کار نیست، نه استحاله است نه استهلاک، بنابراین تطهیرش ممکن نیست. حداقل اشکال دارد. اشکال که داشت شک در طهارت است یا شک در تطهیر؟
شک در
تطهیر. حکم ما، اصل ما در شک در تطهیر چه بود؟ عدم تطهیر. شک در طهارت نیست تا شما اصالت و طهارت جاری کنید. شک در تطهیر است و شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیره. این اشکالی بود که سید گفت. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 79 و 80 درباره این وصف فرمایشاتی دارن که خلاصش با آسانسازی و یک مقدار اضافات از این قرار هست که درباره مطهرات از این دست، یعنی استهلاک و استحاله، ما سه تا عنوان داریم. یک، استهلاک که در نصوص هم آمده است، منظور از استهلاک آن است که شیء مستهلک موجودیت قابل حس نداشته باشد، لا یستبین ازا لا یستبان لا بعثبه، اگر شیء نجسی افتاد بین آب و لا یستوان شد مستهلک شده لا بأسه به.
چی شد
لا یستوان؟ یعنی دیگه ذراتش به چشم نخورد، قابل رؤیت نبود، مستهلک شد، دیگه لا بأسه به، موضوعیت ندارد و موجودیت عرفی ندارد. چیزی که موجودیت عرفی ندارد موضوع حکم واقع نمی شود. این در استهلاک که تطهیر به عمل میاد تقریبا سالبه منتقی به انتفاع موضوع می شود، موضوع متناجس از بین می رود، حکمش به تبع موضوع از بین خواهد رفت که حکم تابع موضوع خودشه. اما در استحاله، منظور از استحاله این است که احسن شیعی به شیع دیگر ماهیتاً عوض بشود، اصل ماهیتش مثل چوب و خاکستر که مثال براتون، چوب نجس بود الان شدهش خاکستر، خاکستر که دیگه ماهیتاً چوب نیست، نه چوب است و نه حکمش که نجاست بود، یه شیء دیگر دارای یک ماهیت دیگری است. لذا شما در استحاله میگید که اگر شیء نجسی در معدن نمک بیفتد، نجس العین، کلبی در معدن نمک بیفتد سالیان سال و نمک بشود، راحت بگیرید سر سفره بیارید ازش استفاده کن، هیچ اشکالی ندارد، ماهیتا تغییر کرده است و دیگه نمک کلب نیست، خاکستر چوب نیست. این دو صورت که درش بحث نداریم و معروف و مشهوره. صورت سوم که سید بهش اشاره میکند، سیدنا سیدنا استاد، چیه؟ انقلاب. انقلاب نه استهلاک موجودیت محفوظه و نه تغییر ماهیتیست، ماهیت همون ماهیته، بلکه تغییر موضوع هست عرفن، تغییر موضوع عرفن میشه انقلاب. شیر شده است پنیر، نه استهلاک نه استحال است، انقلابه، از صورت و شکل حلیبی منقلب شده است به صورت پنیر، در پنیری در آمده است. صورت یعنی شکل فرق، نه صورت فلسفی که صورت نوعیه که شیئیت شیء هست، شیئیت و شیء به صورتهی لا به مادتهی. او مسئله در جلسه قبل گفتن که ترجیح بلا مرجح را قبلا گفته بودم، بعضی از عزیزان میخواد دغدغه به ذهنش آمد، براتون شرح داده بودم. آقای آمادی یادتونه؟ شما شاید نبودید. یادتونه که خب آرادی لازم نبود، چرا این یادآور شدم؟ عیب ندارم، کلمه فلسفه آمد یادآور، یادتون نرد ترجیح بلا مرجح یه پرانتزیه در بخوره. ترجیح بلا مرجح که به کار می رود در اصطلاح طلبه ها، در غیر موردش به کار می رود. به شما ظاهرا گفتم اونجا گفتم، اینجا تا ترجیح بلا مرجح یه اصطلاح فلسفی است در مورد امکان و ایجاد تکوینی بحث میکنم. ترجیح یعنی اگر اشیا در حالت امکانی باشد، متساوی و طرفین باشد، علتی نباشد، از حالت امکانی بیرون نمیاد. ترجیح بلا مرجح محاله، اصلش اونجاست. لذا کسی که اصول میگه باید فلسفه رو آشنا باشد و الا ترجیح بلا مرجح براش مشکل ساز میشد. فکر میکند که ترجیح بلا مرجح دو تا ظرف آبه، شما تشنه اید، یکیشو بیشتر نمیتونید بخورید، کدوماشو میگیرید؟ هیچ کدومشو. چرا؟ ترجیح بلا مرجح. این دیگه اشتباه فاحشی است. چرا؟ چون دو تا اصطلاح با هم از دیگه باید جدا بشن. ترجیح بلا مرجح جاش اونجا بود، اینجاها دیگه ترجیح بلا مرجح نیست. امور اختیاری است از موارد تخییر عقلی است. کدوم یکی از اینا رو میگیرید؟ ترجیح بلا مرجح است. اینا به چه مناسبتی گفتم؟ هیچ مناسبت نداشت، فقط کلمه فلسفه آمد برای شما اینم شرح دادم. انقلاب خدا خیر. ما میگد مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. میدانم شما عزیز آمادگی برای حفظ این نکات دارید، با شوق و شور اینا رو بس میکنم. شما لقب مفهوم ندارد، شما تنها شما نیستید، یعنی همه. بسیار خوب، به حضور شما در اینجا انقلاب صورت میگیرد. انقلاب چه بود؟ تغییر شکلی که بهش میگیم موضوع عرفاً تغییر کرده است. تغییر موضوع عرفاً به اصطلاح خودمون، اصطلاح اصلی فلسفه نیست، اصول، به اصطلاح خودمان موضوع عرفاً که تغییر کرد میشد انقلاب. خب دیگه این موضوع تمام احکام اون موضوع قبلی را ندارد، احکام خودشو دارد. موضوع تازه ایست، احکام خودشو دارد. موضوع چیه؟ پنیره. یک موضوع تازه به وجود آمد، احکام خودشو دارد. در تطهیر آیا آب نفوذ میکند؟ بله نفوذ میکند. آیا غسل و تطهیر عرفاً محقق میشود؟ بله میشود. کافیست، موضوع هست و غسل هست و حکمش هم طبیعی و قهریست. بنابراین سید میفرماید هرچند استهلاک نیست ولی انقلاب است، موضوع عرفاً تغییر کرده است و این موضوع از آن موضوعاتیست که قابل تطهیره. بنابراین آنچه در چشم، آنچه در متن آمده است که الحلیب و نجس و یجعله جبنن و وضعه فی الماء یطهر، شیری که پنیر بشود به آب کثیف گذاشته بشود قابل تطهیر است. تمام. آقای توحیدی اشکال آقای حکیم اشکالش رو که فهمیدید، جوابش همین بیان ایشان بود دیگه. خود فرمود که این استهلاک نیست، قبول داریم از باب استهلاک ما ادعا نمی کنیم، اما باب سومی وجود دارد در ادامه استحاله و استهلاک. راه سوم انقلابه. انقلاب اینجا صورت میگیرد، پس از تحقق انقلاب موضوع قابلیت برای تطهیر دارد و مطلب تمامه. ما را به سراغ اون اصطلاحات اون وادی نبرید که برگشتنش مرا نه دلیلش که شما ما را به اصطلاح فلسفی الان مشغول نکنید. فعلا این خبراتم بگم که ذهنتون رو ببندید. استحاله و استهلاک و انقلاب سه تا مفهومی است که در واقعیت و حقیقت این مفهوم شک و شبهه بین دانشمندان وجود ندارد، فلاسفه باشه یا فقها. خود عناوین از عناوین ثبت شده و مضبوطه. نه اصلا به هیچ وجه استحاله به جای استحاله به کار نمیرد. منتها در فلسفه استحاله معنای دیگه هم دارد، استحاله معنای دیگه دارد، استحلاق هم در فقه معنای تلف شده ندارد. استحلاق معنای تلفه، استحاله که معنای مخال بودن دیگه در فلسفه. و اما به این معنایی که ما گفتیم، معنای علمی استهلاک و استحاله و استهلاک هیچ اختلافی وجود نداره.
روایتی هم تو زمینه تعمیر و شیر نجس داریم
یه نکته رو که میخواستم بگم، جزاکم الله خیر و کمک کردید، نزدیک بود از ذهنم بپرد. اما اصل مسئله این است که ما در مورد تطهیر حلیب و جبن و اینها، مخصوصا پنیر و کرب و اینا، مشکل نداریم. برای چه؟ برای اینکه ما یک اصلی داریم امتنانی، اون اصل برخواست از اون روحیه و جوهره سماح که با است و علا شریعت سمحت سهله، و اون اصل ما عبارت است از اصالت و طهارت. اون اصالت و طهارت ما در خود حلیب نجس، در خود جبن پنیر، در همه این امور کار رو برای ما راحت کرده. چجوری راحت میکنه؟ اینجوری. اولا پنیر شخصا، خود پنیر بعد از پنیر شدن اگر نجس بشود، در روایت هم آمده که آقای ساکی اشاره کرد که این پنیرها گاهی از پنیر مایه نجسی ساخته می شود. امام فرمود کل دنیا مگر پنیر مایش نجسه که شما حکم می کنید؟ یعنی چه؟ یعنی درباره تمامی پنیرهایی که استفاده می کنیم تا یقین وجدانی به نجاست نداشته باشیم، نجاست واقعی نیست، نجاست علمی است. تا علم و یقین و نجاست نداشته باشی محکوم به طهارته. اما خود حلیب هم همینطور، حلیبی که شک میکنیم در نجاست و طهارتش، که عمدتا شک میکنیم، به ندرت یقین بکنیم. اگر یقین به نجاست کردیم حکمش اینه که موارد نادریه. ولی عمدتا حلیب و پنیر مورد شک است. شک در نجاست مساوی با عدم نجاست است. این است که کار ما را آسان میکند. و اما اگر احیانن حلیب و شیر دیدیم نجس شد، یعنی یک قطره خون یا یک قطره بول، اگر دیدیم نجس شد، خود این شیر قابل تطهیر نیست. مورد نادره ولی بدانیم قابل تطهیر نیست. حالت شیر اگر پنیر نشود ما باشیم و شیر، قابل تطهیر نیست. آب جاری وصل کنیم، قابل تطهیر نیست. با آب کر وصل بشد، قابل تطهیر نیست. مگر اینکه استهلاک بشد، استهلاک بشه که دیگه شیری نیست، تطهیر نمیشد و میشود انعدام. هر مایع نجسی که علم به نجاست پیدا بکنه قابل تطهیر نیست. مطلب تا اینجا روشن. مسئله 25 میفرماید اذا تنجست تنور، در عربی تنور را با تشدید نوشته، در فارسی تنور میگیم بدون بفرمایید. بله، اسم شریف شما؟ جناب آقای اکبری، براتون بگم عنایت کنید، انقلاب زمینه برای وقوع تطهیر می شود، نه خود انقلاب از متطهرات است. گفتم یک کمی سریع رد شدم، اشکال بر من وارد، حق با شماست. استحاله و استهلاک خودش از متطهرات و اعلام می شود، اما انقلاب زمینه برای صحت تطهیر. یعنی انقلاب که صورت گرفت آقای اکبری چه می شود؟ بعد از انقلاب موضوع جدید عرفی شکل می گیرد به نام پنیر، و این پنیر قابل تطهیر است عرفاً. بنابراین انقلاب خودش مطهر نیست، زمینه برای صحت تطهیره. این مطلبی که گفتیم الان میگن نفوذ میکند، میگن که ظاهرن هم ما هم متخصصی در این امور نداریم، ولی
سفارش میشه که مدت پنیر باید داره توی آب نمک بخوابونه.
خب اون آب
نمک بخوابونه به خاطر اینکه آب نمک باید نفوذ کنه در ارزایشون حالت چیز رو
از پس سید کمک کرد به ما آقای حسینی. چجوری کمان کرد؟ میگم مدتی که در آب نمک بذارن، اون آب نمک در دل اون پنیر نفوذ میکنه، پس معلوم است که آب در داخل پنیر نفوذ میکند. حالا برای آب نمک میذارن برای طعمش، یه وقت داخل آب کر میذارن برای تطهیرش، آب نفوذ میکنه. اقوا شاهد برای این که عرف میدونن که در جوف پنیر آب قابل نفوذ هست، این شاهد عرفی بود. ما از فرمایش ایشان حسن استفاده کنم. اما سوالتان ضروری نباشه عقب نیفتید.
این مثلا مفروضاً اهل میدونید که متعرض حکمش نمیشید
کدوم یکی را؟
که مثلا فرض بفرمایید اگر مثلا یه شیء باشه که نجاست ذاتیه، مثلا مثل شیر، مثلا مثلا میخوام اوت یا سگ، اگر یکی از اجزاء بدنش تو این شیر افتاد، وقت ما میتونیم باز این هم پنیر ریزی کنیم و با این همین
مورد نه،
ولی یا مقبولا میدونی که کلا نجس هم
بله
قابلت تطهیر نداره.
بله، بسیار خوب. سوالی بود از آقای ساکی، گفتم که از مطلب باز نیفتم. خون و شیر خوب و بول، اینا همش نجاست، اینا همشون شیء رو متنجس میکنه و همه اینا قابل تطهیره. منتها اگر در اناء بود حکمی دارد، اگر بول بود حکم خاصی دارد، اگر سایر نجاسات بود همون تطهیر مره واحد است دیگه، تعدد و تصحیح. تمامی نجاسات باید اصل باشه، متنجس که کار نداره، متنجس که حسابش جداست، نجس است با شیء طاهری ملاقات کرده، شیء طاهر شده است متنجس. تطهیر این متنجس یعنی زدودن آن نجاستی که بر اون شیء عارض شده است، در این بحثی نیست. مسئله 20 ما خودم فهمیدم، ظاهرا جوابش هم گرفتم. اذا نه اون که نمیشه، اون نبود، نه ایشان اون قدم خیلی از عرفان اون قد از عرفان بالا صحبت نمی کنه. اذا تنجست تنور، یطهر به سب الماء فی اطرافه من فوق الى تحت ولا حاجت فیه الى التثبیت لعدم کونه من الظروف فیکفی المرة فی غیر البول والمرتان فیه والاولا ان یعفر فیه خفیرت یجتمع الغسالة فیها و تمها بعد ذالک بالطین الطاهر. این مسئله رو هم جزء اون مسائلی است که البته شاید جزء مسائل نباشه، هنوز در دهات انگار تنور مورد چیز باشه دیگه، دهات زیادی هنوز مورد ابتلا باشه. میخواستم بگم که موضوع از محل ابتلا خارج شده است، نه، تنور نجس شد، جدار تنور، دیواره تنور، همون صورت بیرونی تنور که نان اونجا میچسبانن نجس شد. این تنور یطهر به سب الماء، خاک میشود به ریختن آب. فی اطرافی، اطراف یعنی در همون سطح ظاهرش، اطراف سطح ظاهر، من فوق الی تحت، طبیعتا جاری بشود آب از طرف بالا به سمت پایین تا حالت جریان و ازاله به خود بگیرد. ولا حاجت فیه الی تسدیس، اینو سه بار آب نکشن، تطهیر نکنن. چرا؟ چون ظرف دیگه، تنورم یک ظرف، ظرف بزرگیه. میفرماید نه، نیاز به تسلیس ندارد، لعدم کونهی من الظروف، تنور از ظروف نیست، ظرف فلسفی است به قول آقای زندی، نه ظرف عرفی. از لحاظ عقلی فلسفی ظرفه، ما ظرف عرفی رو موضوع حکم میدانیم نه ظرف عقلی را. فیکفی المره فی غیر البول، اگر نجاست نجاست غیر بول بود، یک قطره شیر خنزیر بود به قول آقای ساکی، یکفی المره فی غیر البول، یک بار تطهیر در غیر بول کافی است. و المرتان فیه، و دو بار تطهیر درباره تنجیس به بول، چون حکم تطهیر متنجس به بول این است که دو بار تطهیر بشود که معلومه. ول اولا ان یحفر فیه حفیره، اولا اینه که پای اون تنور، کف تنور، سطح پایین اونجا که خاکستراش جمع میشود، یحفر فیه حفیره، یه گودی حفر کنن، یجتمع الغسال فیها، غساله که از بالا میریزد اونجا باید جمع بشد، و تمها بعد از ذلک به تین طاهر، و بعد بپوشاند اون را، اون غساله را، بعد از انجام تطهیر به گل پاک. خب این حرفو سید الحکیم میگه که این ربط به مسئله ندارد، تطهیر دیواره تنور که انجام شد، حالا غساله کجا برد کجا نرود ربطی به تطهیر نداره، لایق تو به تو به تطهیر. خب سید چرا این حرفا میگن؟ مراجع و مجتهدین گرفتار سوالهای ریز مردمه، وقت مردم سوال میکنن، آره میگه اون آبی کنجا پایین ریخته چی میشد، اون پاکه یا نجسه، گرفتاری با مردم دارن. میگه خب برای اونی که غساله خاندیم، غساله متعقبه به تطهیر نجس نیست و غساله مزیل نجسه، حداقل احتیاط اینه که نجسه. در باره غسال، طهارت غساله و نجاست غساله بعضی از عزیزان سوال کردن، الان این مطلب یادشان نره، غساله متعقبه به تطهیر، غساله آخر، تطهیر آخری، نجس محکوم به نجاست نیست، اما غساله ای که مزیله باشه، غسله اولا باشه یا مزیل عین نجاست باشه، این نجسه. برای که غساله نجس هست، سید آمده برای عوام خواسته راه و نشان بدهد که یک گودی حفر کنید، روش هم گل بگیرید، ما رو صاف کنید تا اینکه از اون غساله چیزی ترشحی نکند یا نان به اون اصابت نکند و نجاستی به وجود نیاد. توضیحی است برای کار مردم، هرچند از لحاظ فقهی به قول سید حکیم ضرورتی ندارد. مسئله 26 به شما گفتم که این مسائل کلن فروعی است که همینطوری سریع میخونیم. چرا؟ چون ادلهشو قبلن کار کرده ایم، اینا فروعی است که بهش فقط تذکر میدیم و تعرض.
در این رفعه که نجس بود روش گل بکشن، این گل هم خیلیست موجب انتقال همون رطوبت نجاست میشه.
اولا گل روی اون نجاست قرار میگیرد و بعد هم گل به اندازه است که سطح بالا دارد و سطح پایین، سطح پایینش با متنجز وصل، سطح بالاش هم که پاکه و وصل به متنجز، وصل به متنجز تنجس ندارد، وصل به متنجس، وصل به نجس تنجس آفرینه، وصل به متنجس تنجس ندارد. اینم نکته بود که شما سوال کرد. الارض و سلبه، مسئله 26 سری میخونیم در ذهن یک تذکرات کوچیکی میشد که اینا قبلا خونده این جمعش کنیم که برسیم به مسئله اصلی تر که دوباره بحث جدید شروع بشود. اینا کلا فروعی است که در مترتب است بر بحثایی که قبلا کردیم. مسئله 26 الارض سلبه تو اول مفروشه تو بالآجر اول حجر تطهر بالماء القلیل اجرا علیها لکن مجمع الغسال یبقا نجسا. میگه زمینی که سخت صلب یا مفروش به آجر، آجر فرش شده یا با سنگ، تطهر بالماء القلیل اذا اجرا علیها، اگر آب قلیلی هم جاری بشود در سطح ظاهر اون زمین پاک می شود، نیاز به احتیاط نیست. لکن غسالهی که بیرون میاد غساله نجسه، چون غساله مزیل است. ولو ارید تطهیر بیت او سکت فان امکن اخراج ماء الغساله به امکان هناك طریق لخروج فهو و الا یحفر حفیره لیجتمع فیها ثم یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی التنور. میگه اگر بخواهید که خانه ای را، کف خانه ای را یا سکه ای را، سکه زقاق کوچه به اصطلاح نجفی ها میگن اقد، بازارش میگن اگد، سکه فان امکن اخراج ماء الغساله، اگر ممکن باشد که غساله رو خارج کند، بیرون بکند، به امکان هنها طریق کن لخروجی فهو، به اینکه یک راهی برای خروج داشته باشه آب راه، خب غساله رو بیرون کرده و پاک شد. و الا اگر راهی برای خروج ندارد یحفر و حفیر، یک گودی را حفر کند تا اینکه غساله اونجا جمع بشود، روشن گلی قرار بدد تن بکند، همون که در تنور گفتیم. و اما این مسئله دیگه تا مسئله هفتم، 27 حوصله کنید سریع بخونید. و امکانات الارض رخوه، اگر زمین سست سلبه نیست، به حیث لا یمکن اجراء الماء علیها، زمین سست و متنجس شده آب جاری نمیشه، تا آب بریزید آبو میمکد، فرو میبرد، لا يمكن اجراء الماء عليها، فلا تطهر الا بالقاء الكر او المطر او الشمس، جز مطهرات اصلی با آب قلیل پاک نمی شود. نعم عذاب زمین سوستیست که آب جذب میکند، با آب قلیل که روش بریزید قابل تطهیر نیست، یا آب کثیر باشد یا باران یا شمس. نعم امکان، نعم اذا کانت رملا یمکن تطهیر ظاهرها بسب الماء علیها و رسوبه فی الرمل فیبقى الباطن نجسا بماء الغسل. میگه اگر زمین رمل بود، رمل شنی بود، شن بود، یمکن تطهیر ظاهرها، آب فرو میبرد، جذب میکند، جاری نمیشود، اما رمل شن ظاهر کف و سطح اون زمین پاک میشود. بریختن آب بر اون زمین و رسوب آن آب در اون شنها، ولکن یبقى الباطن نجسا بماء الغسل، باطنش به وسیله نفوذ آب غسل نجس میبرد که آب غساله منزله نجس. و ان کان لا یخلو من اشکال، عن اشکال من جهت احتمال عدم صدق انفصال غساله. مثلا میگه که تطهیر همون ظاهر زمین رملی و شنی هم خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون که صدق تغسیل و تطهیر محل شبهه است. چرا؟ چون تطهیر وقتی عرفاً صدق میکند که غساله خارج بشود، غساله خارج نمیشود، صدق تطهیر مشکل است، شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر، بذار مسئله خالی از اشکال نیست. مسئله 27 سلامتی آقا منظمان سلامت خواهد.